سلام و عرض ادب خدمت دوستان خدمت همگی پیشگاهان دانشوران و علاقمندانی که در این نخستین نشست تخصصی چالش ها و ظرفیت های گفتگوی بین‌نسلی در ایران حضور دارن، از جناب آقای خانیکی استاد برجسته دانشگاه اعلام طباطبایی و جناب دکتر جبار رحمانی عضو هیئت علمی گروه مطالعات فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و خانم دکتر سمیه توحیدلو عضو هیئت علمی گروه مطالعات توسعه پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی، بسیار سپاسگزارم که دعوت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات پذیرفتید و تشریف آوردید. قرار بود خانم دکتر ابتکار هم توی این نشست باشن، یک نشست در واقع سفر از دوستان بعد همکارانش تشریف آوردن، خیلی هم استقبال کردن از این موضوع چون دغدغه معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری هم همین موضوع گفتگوی بین‌نسلی هست. اگه اجازه بدید من مقدمه رو در واقع عرض می‌کنم، بعد به استقبال سخنان دکتر خانیکی خواهیم رفت و انشاءالله در ادامه در خدمت دکتر رحمانی و در نهایت در خدمت خانم دکتر توحیدلو خواهیم. چرا گفتگوی بین‌نسلی در ایران مهم است؟ صاحب نظران علوم اجتماعی به ویژه مانهایم و مید معتقدند که جوامعی که در گذار تاریخی خود تغییرات و تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی متعددی رو تجربه می‌کنند، از استعداد و آمادگی بیشتری برای ظهور نسل متمایز از نسل‌های قبلی و تولید شکاف‌های اجتماعی و تفاوت‌های نسلی برخوردار هستند. طی دهه‌های اخیر جامعه در حال گذار ایران در معرض تحولات تجربه‌های گوناگون قرار گرفته که می‌توان به این موارد اشاره کرد. وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 و تغییر ساختار سیاسی کشور، وقوع جنگ 8 ساله بین ایران و عراق، تحولات فرهنگی و توسعه نظام آموزشی فراگیر در ایران، افزایش مهاجرت‌های خارجی و داخلی، پیدایش گفتمان‌های سیاسی گوناگون در سپهر سیاسی ایران، ظهور و توسعه نفوذ رسانه‌های جمعی و اجتماعی، توسعه ساختار خانواده هسته‌ای، جوانه جمعیت که تحت عنوان تورم جوانی در واقع نام می‌برند و خیلی از عوامل دیگر از جمله تحولاتی بودند که جامعه ایرانی در دوران معاصر به ویژه در 40 سال اخیر پشت سر گذاشته. به نظر میرسد جامعه ایرانی مصداق عینی و بارز جامعه مورد اشاره مید و مانهایم هست که نسل جوانان و بزرگسالان رویدادها و تحولات تاریخی و اجتماعی سیاسی متفاوتی رو تجربه کردن. لذا میشه گفت جامعه ایرانی مستعد شکافهای اجتماعی و نسلی هست. به نظر میرسه که جوامع در حال گذاری چون ایران برای نیل پایداری و کاهش شکاف‌های اجتماعی نیازمند تعامل، گفتگو و همکاری بین نسل‌هاست. این گفتگو و تعامل و همکاری موجب میشه تا هم سنت‌های اجتماعی گذشته بازتولید بشه و هم نقش و جایگاه نسل جدید در برساختن فرهنگ و جامعه جدید شناخته به رسمیت شناخته بشه. از سوی دیگر یکی از پایه‌های مهم توسعه متوازن در کشورهای در حال توسعه چون ایران ضرورت نهادینه‌سازی گفتگو یا ارتباطات گفتگو محور در بین شهروندان در سطح کلان و بین جوانان و بزرگسالان یا والدین و فرزندان در سطح خرد برای همکاری، همراهی، همدلی در مورد موضوعات و مسائل فراروی جامعه کنونی و ترسیم آینده محتمل و مطلوب است. زیرا مدیریت اوضاع کنونی و ساختن آینده پیش رو مستلزم رسیدن به یک معنای مشترک، درک مشترک و همدلی بین نسل‌ها در مورد موضوعات و دغدغه‌ها و انتظارات و نیازهای یکدیگر است. گفتگوی بین نسلی راهبردی است برای انتقال تجربیات و دانش نسل‌ها به یکدیگر و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های و نیروها و انرژی‌های ملی برای تصمیم‌سازی، تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای است. اما اینکه الزامات این گفتگو چیست، ضرورت‌های دیگرش چه چیزی هست و با چه موانع و چالش‌های روبرو هست، و چه از چه ظرفیت های جامعه ما برخوردار است برای اینکه این گفتگو شکل بگیره موضوع نشست امروز ماست. ما به این منظور از سه تن از استادان و پژوهشگران برجسته حوزه گفتگو جامعه شناسی نسلی در ایران دعوت کردیم، از جناب دکتر خانیکی. من خواهش میکنم برای سخنران برنامه آقای در واقع بیانشون رو در واقع مطرح بفرمایند. آقای خانیکی یک ویژگی خیلی مهمی دارن، این که روی ارتباطات توسعه متخصص و پژوهشگر اصلی این حوزه هستن و همچنین روی توسعه و گفتگو. فکر میکنم بحثایی که ایشون امروز انجام خواهند داد قطعا کمک میکنه به بازکاوی و در واقع دیدن جزئیات این موضوع. آقای دکتر خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، حضور جناب دکتر کریمیرم مخترم میتونم که همیشه با عنوان یک دوست و همفکر و همراه و ارتباطات خدمتشون بودم و از بهرا گرفتم و همینطور از جناب آقای دکتر سایی. البته قبلن هم که ایشون گفتند که میخوان چنین نشستی رو برگزار بکنن و از الزام ها و نتایجش به خصوص حضور خانم ابتکار حوزه معاونت زنان هم گفتند که در جریان هستم، اونا هم یه پروژه ملی گفتگوی خانواده رو در سطح کشور دارن پیش میبرن، استقبال کردم ولی در این حال شاید مناسبت خودم رو خیلی درست نمیدونستم، به خاطر که من خیلی در زمینه گفتگو حرف زدم و وقتی هم که فکر میکردم دیدم آقای دکتر سایی هم خیلی که تلاش کردند که گفتگوی نسلی رو بیارن، جوان شده خانم دکتر توحیدلو، پیرش هم شده هم من الان نسلی، شاید ایشون هم دیگه خیلی جوان نیستن، منم که دیگه شاید از پیری هم میخورده گذشته، حالا اینه که خواسته باشن نمادین هم بکنن. آقای دکتر رحمانی هم که وسط قرار میگه آره، ولی خب اصطلاح بزرگ سالان جوان هم داریم یا جوانان بزرگ سال هم داریم در جامعه شناسی، ولی برای که تحریر به قول علما تحریر محل منازعه هم باشه، من فکر کردم که بیشتر بحثم رو متمرکز بکنم بر حوزه ارتباطات، چون اینجا هم پژوهشکده ارتباطات متولی این کار بود و هم آقای دکتر سایی. بعدم دیگه من حد به اصطلاح مسئولیتم یا نشانگاه عملاتم بره و حوزه ارتباطات، وگرنه وقتی که سیاست و ارزم بزر شما انقلاب و مبارزه و نمیدونم فعالیت مدنی و بقیه چیزام اضافه میشه، بعد من نمیتونم همشو جواب بدم. آخرش این خواهد شد که خب مثلا چرا شما هم مشمول این قانون منع به کارگیری و بازنشستگان نشدید، بعد منم باید بگم که خب از هیئت علمی هنوز تا 70 سال در مرتبه استادی جا دارن، انشاءالله 3 سال دیگه بازنشست میشن، ولی اگه الان هنوز در میدان هستم قانون نیومده، اگر نه ما که استقبال میکنیم که بریم. برای اینکه به اونجا نره، من گفتم که از زاویه ارتباطات به این بحث بپردازم و در واقع اون فرصت ها و چالش هایی که گفتند از اون منظری عبوری بهش داشته باشم. ببینید، اول به نظر من یه خورده مرز بین جامعه شناسی و فلسفه رو مشخص بکنیم. البته حضور آقای حق شناس مختنم، ولی من ضد فلسفه نمیخوام حرف بزنم، ولی میخوام بگم که این لفظ امکان و امتناع که از فلسفه وارد حوزه جامعه شناسی شد یه خورده کار رو برای ما دشوار میکنه، یعنی باید یا از امکان مطلقاً از امکان گفتگو حرف بزنیم یا مطلقاً از امتناع گفتگو، و انگار بین این دو نقطه چیز دیگری نیست، در حالی که من نه از امکان مطلق گفتگو در و گفتگوی بین نسلی حرف میزنم و نه از امتناع مطلقش، یعنی در یک جاهای گفتگو ممکن میشه، در یک جاهای گفتگو ممتنع میشه و این برمیگرده به این که خب موضوع گفتگو رو چی بدونیم و طرفین گفتگو رو چه کسی بدونیم. نه بین نسل، برای هر چیزی، گفتگوی اسلام و غرب، میخوایم بن لادن رو نماینده اسلام بگیریم و ترامپ رو نماینده غرب بگیریم، خب هیچ وقت امکان گفتگوی بین اسلام و غرب نیست. ولی اگر نمایندگان نسلی رو متفاوت انتخاب کنیم، میبینیم که خب گفتگو هم میتونن بکنن. یا در خود ساحت ها، گفتگوی بین ساحت فلسفه و گفتگوی بین ساحت جامعه شناسی، خب مطلقاً جامعه شناسی ضد فلسفه یا فلسفه ضد جامعه شناسی و برعکسش. به این دلیل گفتم که ابتدا قبل از اینکه به اون فرصت ها و چالش ها برسیم، بحث رو در امکان به اصطلاح در زمینه ها یا امکانات تعاملات میان نسلی یه مقدمه بگم. در حوزه ارتباطات، خب دوستان ارتباطی میدونند که وقتی که تغییرات اجتماعی بر اساس متغیر رسانه یا ارتباطات شکل گرفت، و حالا چه دیدگاه های خوشبینانه و چه دیدگاه های انتقادی، دیدگاه های خوشبینانهی که در نوسازی مطرح شد، لرنر در تجربه های مثل ایران هم ازش حرف زد و گفت که چهار متغیر متوالی وقتی که رخ میده جامعه خیلی دستخوش تغییر میشه و اونها بالا رفتن سطح شهرنشینی بود، بالا رفتن سطح سواد آموزی بود، با که همه اینا هم رابطه علی بگونی با هم داشتن، بالا رفتن سطح استفاده از رسانه و نهایتاً بالا رفتن سطح مشارکت. اون وقت میگفت که خب جامعه خیلی تغییر پیدا کرده، براش عدد و رقم هم تعیین میکنه در جوامع نظیر ما. بعدها به نظر من یک به اصطلاح اصلاح به جمع‌بندی متناسب‌تر میشه که اون رو ما امروز در ایران هم به وضوح میبینیم. کسایی مثل فرای اومدن گفتن که خب همه این متغیرها رو میشه فروکاست یا خلاصه کرد در دو متغیر عمده: در معرض تغییر قرار گرفتن و انعطاف شناختی پیدا کردن. در معرض تغییر پیدا قرار گرفتن اینه که بالاخره فناوری، نمیدونم جابجایی، هر چیزی که میخوام وقتی که میاد، خب به اصطلاح در برابر این دیدگاه ها و رویکردها هم تغییر پیدا میکنه. حالا به تعبیر امروزیش سخت افزار و نرم افزار. وقتی که این سخت افزار رسانه ها میاد، وقتی که به گفته خود این بری ولمن انقلاب شبکه‌های اجتماعی وصل میشه به انقلاب اینترنت و وصل میشه به انقلاب تلفن هوشمند، این سه تا در حقیقت اصلا جهان زیست ماها رو تغییر میده. هر کدوم از ماها در یک دنیای قرار میگیریم که هر لحظهش با لحظه قبلش فرق میکنه و به همین دلیل هم دستخوش انعطاف شناختی میشیم. خب پس اون عاملی که نسل‌ها رو در واقع متفاوت میکنه، یک بخش به اصطلاح یک متغیر اصلیش این بود که خب این نسل مسئول چه به اصطلاح دنیای برخواسته از همین تغییرات سخت افزاران است، و بعدش چه سطحی از انعطاف‌های شناختی رو پیدا کرده. همینجور که خب آقای دکتر سائیم تو مقدمه‌شون اشاره کردن، راه کاهش این منازعات یا این گذار پرشتاب هم گفتگو هست و تعامل هست. اگر راه‌هایی پیدا بکنیم که این بخش‌های در معرض تغییر با هم دیگه بتونن گفتگو بکنن، حالا اون گفتگوشون تو اون دنیای مجازی میکنن یا گفتگوشون تو فضای واقعی میکنن، به همون میزان از انقطاب و پولاریزه شدن و در حقیقت ستیز کاهش اون کاهش پیدا میکنه. پس به این معنا گفتگو یک ضرورت، یک ضرورت عرضم از شما که اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی است و خودش هم البته یک برساخته اجتماعی هم هست. یعنی خیلی گفتم در لازم نیست که بحث صرفا معرفت شناسانه و فلسفی بکنیم، لازم هست برای این که در واقع اون مبانی رو بپذیریم، ولی محدود به این نمیشه. یعنی گفتگو یک امر تزیینی و شیک و عرضم بزرگ شما که برای اوقات بیکاری و اینها نیست. گفتگو یک در واقع راه فهم مشترک است. از آخرین تعریف هایی که از گفتگو هم می کنند در به اصطلاح حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و ارتباطی اینه که خلق معنای مشترکه. به این معنا هستش که گفتگو با ارتباطات فرق می کنه، گفتگو با مذاکره فرق می کنه، گفتگو با چت کردن فرق می کنه. چرا؟ چون که در هر کدوم از اینا، حتی اون نزدیکترین به اصطلاح فیلدی که به گفتگو هست که ارتباطات هست، در ارتباطات ما یک معنای مشترکی وجود، یک معنایی وجود داره. میخوام این رو با نهایت امانت و با نهایت سهولت به دیگری منتقل بکنیم، اون فهم که او هم مثل ما بفهمه. ولی در گفتگو اصلا طرف در گفتگو به اصطلاح با هم دیگه خلق معنا میشه. در نتیجه اگر مشارکت وجود نداشته باشه، اگر طرفین برابری وجود نداشته باشن، گفتگوی هم خود به خود نیست. اگر میخوایم در ایران هم بررسی بکنیم وضعیت گفتگو رو، گفتگوی بین نسلی رو، باید همین رو ببینیم که آیا طرفین برابر وجود دارن، یعنی طرفین همدیگر رو به رسمیت میشناسن، دوتا نسلی که یا نسلی که میخوان با هم صحبت بکنن. خب اگر یک نسل خودش رو واجد همه خصوصیات مثبت بدونه، مثلا نسل گذشته، ببینید والدین با فرزندان خودشون چجوری مواجه میشن. میگن ما که اینجوری درس نمیخوندیم، ما دود چراغ خوردیم تا به اینجا رسیدیم. خب حالا او هم میتونه بگه که خب من اصلا لازم نیست دود چراغ بخورم، به خاطر که دود چراغ خوردن جزء عرضم حضور شما که آثار تخریب محیط زیسته. اگه من میخوام در یک محیط زیست شایسته زندگی کنم و به همین دلیلی که اصلا چراغی که دود بکنه ازش استفاده نمیکنه، از برق استفاده میکنم. یا این که عرضم بزرگ شما که تو تحقیقات مختلفی هم که انجام گرفته همین وضعیت هست که اساسا نه تنها در ایران بلکه در جهان، نگاه نسل جدید، نسلی که در معرض این تغییرات پیدا کرده نسبت به نسل گذشته، اینه که نسل گذشته خیلی از خود راضیه، یعنی خیلی خودش رو و به اصطلاح دانسته های خودش رو براش اعتبار بیش از حدی قائل و به داشته های نسل بعد بی توجه. پس به این معنا نمیتونه گفتگو انجام بگیره. یا متقابلا میتونه همین در مورد نسل جدید نسبت به نسل قدیم باشه. پس به این معنا میشه گفتش که وقتی که به گفتگو میرسیم، حالا ببینیم که چه به لحاظ تئوریک و چه به لحاظ تجربی که شما بهش اشاره کردید، چه وضعیتی داره گفتگوی بین نسلی در جهان یا در ایران. من خیلی سریع ازش میگذرم، اینا رو احتمالاً آقای دکتر رحمانی و خانم دکتر تویدلو که خواسته باشن از حوزه جامعه شناسی بهش جواب بدن بهش بپردازن. خب به لحاظ تئوریک کل عرضم بزرگ شما که روی کردهایی رو که در مورد امکان یا امتناع گفتگوی نسلی هست در دو دسته میشه طبقه بندی کرد، گفتگوهای رویکردهای مبتنی بر چرخه زندگی و رویکردهای مبتنی بر تفاوت‌های نسلی. اون رویکردهای مبتنی بر چرخه زندگی مسئله بیشتر به ابعاد روانشناسانه نزدیک میکنه، یعنی اونجاهایی که بالاخره شما بزرگ بشین به جای ما برسین همین جوری میشین، هر که ما هم که جوان بودیم همین حرفای شما رو میزدیم، یعنی در واقع مسئله رو محدودش میکنه به پارامترهایی مثل سن، که خب به اصطلاح بله هر نوجوانی باید عرضم بزرگ شما که حالت موضع مقاومت داشته باشه و هر جوانی هم عکسش. در دوران دانشجویی که خود من بودم در یکی از مقاطع دانشجویی در دانشگاه شهید بهشتی یه استادی داشتیم که این دو تا درس رو به ما میداد، دو تا درسم خیلی با هم اسمش فرق میکرد ولی محتواش هیچ فرقی نمیکرد، چون یکی صبح یکی بعد از ظهر همون استاد این حرفا رو میزد. اون استاد هم استاد روانشناسی بود، بعد میگفتش که این بچه هم وقتی که پسرم وقتی که کوچیک بود همیشه به من میگفتش که هرچی میگفتم که این چیز رو بخوره این چیز رو بپوشه اینها، میگفتش که یه واکنش نشون میداد و میگفتش که نمیفهمی. حالا که اون که بزرگ شده همش به من میگه که بابا چجوری این همه علم تو این سینه تو جا میگیره اینها. بعد البته یکی از این دانشجوهای تخصم گفتش که آقای دکتر هنوزم پسرتون بچه مونده نمیفهم. اینه که خب ببینید این اختزاعات سنی بود دیگه، که اون میگفتش که نمیگه در مثلا نوجوانیش یا در کودکیش ولی بعدش خیلی تأیید میکنه. به اون کار ندارم، به نظر من دیگه ما شاید بیشتر توی همین بحث دسته دوم از رویکردها قرار داشته باشیم که رویکردهای مبتنی بر تفاوتهای نسلی هست، که خود اون رو باز در دو گروه خوشبینانه و بدبینانه میشه تقسیم بندی کرد. خوشبینانش کسی مثل استراوس و هاو اینا هستند که اینها در واقع خیلی خوشبین‌ترن به نسل جدید نسبت به نسل گذشته. نسل جدید رو به عنوان نسل پیشتاز، به عنوان نسلی که امکان دریافتای بیشتر داشته میشناسن، و بدبینانش هم خب کسایی مثل پاترامینا که با تکیه روی بحث سرمایه اجتماعی معتقدند که این به اصطلاح نسل‌های جدید حساسیت‌های دچار ضعف ارتباطات اجتماعی شدن به خاطر همین درگیر شدن با فناوری‌های جدید و رسانه‌های جدید، اونا اومده جای ارتباطات اجتماعیشون رو گرفته، حساسیت‌های سیاسیشون کم شده، اعتماد عمومیشون تخریب شده، خودمحور شدن، مشارکت مدنیشون در فضای واقعی کاهش پیدا کرده و فردگراتر شدن، مادیگراتر شدن، ارتباطات اجتماعیشون کم عمق شده، ناراضی تر شدن و سوء ظن و بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای رسمی هم درشون بیشتر شده. این اتفاقا وقتی که پاترامو میخونی انگار شرایط ایران رو میخونی، در حالی که باید هر حرف کلی میزنه، به خاطر که این خود تحقیقات اجتماعی که همین طرح ملی که انجام گرفته کاملا این رو تایید میکنه. همین موج سوم ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان حاکی از این هستش که اون دوتا ترند یا دوتا گرایش عمده‌ای که در ایران رخ داده بالا رشد فردیت و رشد ارزش‌های مادی است در قیاس با ارزش‌های اجتماعی دیگه. خب نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه که خب پس در واقع ما باید به اصطلاح در این تحولات نسلی یک رویکرد نظری رو بپذیریم که من فکر میکنم که از میان این رویکردهای نظری رو اون رویکرد مبتنی بر تفاوت نسلی بهتر میتونه جواب بده، چون در تفاوت نسلی ممکنه در یک جاهای گسست ببینیم، ممکنم در یک جاهای امکان گفتگو ببینیم. همش روی عرضم بود شما که شکاف ها و گسل ها و اینها حرکت نمی کنه. بحثم من در اینجا یک داده هایی رو بر اساس تحقیقاتی که انجام گرفته با این روی این تمرکز میکنم و نتیجه گیریم رو در آخر میگم. این کاری که آقای دکتر عبدالمحمد کاظمی پور انجام داده تحت عنوان جامعه شناسی نسل ایکس، نه؟ عنوانش اینه؟ آره، نسل ایکس. یعنی رو جامعه شناسی جوانان انجام داده، از این نظر کار کوچیک ولی کار خیلی به اصطلاح ارزنده‌ای هست. از نظر مطالعهش تأکید او رو جامعه شناسی جوانان هست، نه روی ارتباطات نسلی و گفتگوی نسلی. ولی ویژگی که اون کار داره اینه که تقریبا همه کارهای موجود رو مورد مطالعه قرار داده. آقای دکتر کاشی هم خیلی کار خوبی کرده در زمینه جوانان، آقای دکتر کاظمی، آقای دکتر رضایی، اینا همه کار خوبی کردن، ولی او اومده تقریبا همه طرحهای ملی و تغییرات رو از 53 تا کنون مورد مطالعه قرار داده. یه 10-11 تا نتیجه گیری داره که من از اون نتیجه گیری هم میخوام استفاده کنم بگم چرا دشوار گفتگوی نسلی در ایران. ناممکن نمیگم هست، ولی میگم چرا دشوار گفتگو، چون در تعریفم گفتم گفتگو طرفین برابر میخواد، گفتگو طرفینی که مسئله مشترک داشته باشن میخواد. چرا اون مسئله مشترک و چرا اون دغدغه مشترک و در واقع حسن ظن نسل ها نسبت به هم دیگه دچار اختلال شده؟ اون 10-11 نتیجه، حالا من خلاصش میکنم تو همون 10-11 نتیجه گیری که کرده بر اساس تحقیقاتی که انجام گرفته در ایران ایناست. یکی این که اتفاقا او برای که کار رو خیلی عرضم حضور شما صرفا ایرانی هم نباشه، اومده با 5 کشور دیگه هم مقایسه کرده، 3 کشور صنعتی و 2 کشور نظیر خودمون، یعنی انگلیس و امریکا و کانادا از یه طرف، ایران و مصر و ترکیه هم از طرف دیگه. اینا رو اومده وضعیت جوانان رو تو این 6 کشور با همدیگه مقایسه کرده. حالا در نتیجه ما نسل جوان رو، این نسل رو بگیریم، میخواد با ما گفتگو کنه. اولش اینه که میزان رضایت جوانان، عرضم بزرگشون جوانان ایرانی از زندگی، میزان رضایت جوانان از زندگیشون در ایران پایین تره. این مهم نیستش که زندگیشون پایین تر باشه، میزان رضایتشون از زندگیشون پایین تر هست و این رو به کاهش هم بوده، یعنی در به اصطلاح دههای گذشته رو به کاهش هم بوده. دومیش این که مقایسه میزان رضایت ابراز شده توسط جوانان در هر یک از این 6 کشور با میزان احساس آزادی اونها نشون میده که این دوتا با هم نسبت مستقیمی دارن. یعنی و اون این که احساس آزادی هم در اینجا باز پایین هست. سومیش این که این شبکه های اجتماعی جوانان که ساخته میشه، این شبکه های اجتماعی جوانان با واقعیت خود جوانان الزاماً سازگار نیست. مثلا در یک جاهایی شبکه های اجتماعی جوانان عمدتاً تو خانواده ساخته میشه، دوستان درش حضور ندارن، در حالی که تأثیرپذیری از دوستان در اونجا بیشتر میشه. چهارمیش این که شیوع دغدغه های اقتصادی و مالی در میان جوانان ایرانی از همه کشورهای دیگه مورد مقایسه بیشتره. یعنی یکی از همین دوستانی که همین امروز صبح من باشون جلسه داشتم از استادان دانشگاه امیر کبیر بود، میگو من بین 65 تا دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا یه نظرسنجی انجام دادم در مورد علایقشون. علاقه اولشون همه این بود که حداقل سالی رقمش یادم نیست چند هزار دلار جز خواسته های اولشون بود. اولین خواسته شون برخورداری از درآمدی، اونم به اصطلاح
میلیون دلاریه،
نه چند هزاری هم بود، ولی خب اقتصادی بود تو این جاها. عرضم بوده شما که اتفاقا باز تو همین تحقیق، یعنی در قد مطالعه ثانوی آقای دکتر کاظمی پور، اون میگه که به اصطلاح این نقش مسائل اقتصادی در شکلی به حساسیت جوانان رو به افزایش هم بوده، یعنی هی با اون طرح ملی هم سازگار هستش که بالا رفتن ارزش‌های مادی. پنجمیش اینه که حساسیت جوانان به مسائل سیاسی در ایران نسبت به جوامع دیگه بالاتر هست، اما این حساسیتشون نسبت به مسائل سیاسی همراه هستش با بی‌اعتمادیشون به نهادهای رسمی، یعنی در حقیقت سیاسی بودنشون با گرایش انتقادی اعتراضی و همراه هست. ششمیش این که این بسیار باز روند جدیدتری هستش که اون کاهش اعتماد، یعنی باز با همون نگاه پاترام، کاهش سرمایه اجتماعی، اون کاهش اعتماد جوانان شامل نهادهای رسمی و حکومتی اینها نمیشه، بلکه گروه های مرجع را هم داره در بر میگیره در ایران. چون میدونید در ایران معلمان، استادان دانشگاه و پزشکان، اینا سه گروهی هستن که مرجعیت بالاتر هنوز بالاتر دارن، هنوزم بالاتر هستن ولی رو به کاهش هست. با این نگاه میتونید بفهمید که اون بچه های بندر عباس که برای شورای مدرسه شون شعار تعیین کرده بودن که پیروز بشن، خب دیدید دیگه یکی از شعارهایشون کنار اینکه رونالدو و مسی رو میارن به مدرسه شون، یکیش همین بود که هفته یک روز مدرسه رو بی معلم اداره میکنن. یعنی همین که یک روز معلم نباشه چقدر عرضم حضور شما که با آرزوهاشون میرسن، یعنی این خب نشوندنده پایین اومدن مرجعیت حتی بچه هم هست. هفتمیش در مورد مذهبه که خب اون پیچیدگیهاش جالبه. در اون جوامع به خصوص جوامع چیز در جوامع غربی، جوامع صنعتی، بین مؤلفه های دینداری سازگاری وجود داره. یعنی اگر کسی میگه که به خدا معتقده، در این حال مناسکش هم به گونه‌ای به اصطلاح انجام میده و در این حال عرضم بوده شما از کسانی که مذهبی هم هستند از اونا هم استقبال میکنه. ولی در ایران اینها ناسازگاری داره، توی سبک دینداری هم هست. یعنی در حالی که اعتقاد به خداوند بالا هست، یعنی به لحاظ قلبی دیندار هستند، اما از نظر به اصطلاح عمل به مناسک و به خصوص مناسک استاندارد و یک شکل و باز به طور ویژه اون مناسک و آیین هایی که معنای سیاسی هم داره، تو اینجا اصلا با هم دیگه همخوانی وجود نداره. هشتمیش باز در مورد عدالت جنسیتیه. در اون کشورهای غربی جوانان دیدگاه مسلطشون مبتنی بر عدالت جنسیتیه، یعنی در واقع فوکوس و تمرکزشون روی عدالت جنسیتیه، در ایران روی تبعیض جنسیتیه. که ازش نتیجه‌ای که گرفته میشه اینه که در میان نسل جوان ایرانی پتانسیل بیشتری برای شکل‌گیری جنبش‌های زنانه و جنبش‌های فمینیستی وجود داره، چون در مفروض این میشه که بی‌عدالتی وجود داره، باید به سمت عدالت رفت. نهمیش که باز جالب احساس تعلق جوانای ایرانی به هویت ملی، احساس تعلق به هویت ملی در مقایسه با کشورهای دیگه بیشتر هست، در هر دو شکلش هم بالاتر هست. یعنی اون جوانهایی که قبل از هر چیز خودشون ایرانی میدونن هم درشون بالاست، جوانهایی که قبل از هر چیز خودشون مسلمان هم میدونن باز هویتشون بالاست. اما نکته جالبش اینه که این احساس تعلق بسیار بالا به هویت ایرانی با یک تمایل متضاد هم همراه است و اون تمایل به ترک ایرانه و زندگی در کشور دیگه. اتفاقا همین دوستی که میگفت در دانشگاه امیرکبیر این تحقیق انجام داده، میگفت از 65 نفری که من پرسیدم 62 نفر تمایلشون بین بود که برن از ایران، یعنی فقط 3 نفر گفته بودن که دوست دارن که در ایران بمونن. اینا خب نشون میده که به اصطلاح اون پارادوکس در اینجا وجود داره. و دهم هم بالاخره در مورد وضعیت زنان هست که خب میدونید یکی از عوامل مهم تغییرات اجتماعی در ایران بالا رفتن سطح مشارکت زنان در ایران. این رو من از 2 تا از متفکرهای برجسته ایم که ایران اومده بودن، جالب بود از هر دوشون که پرسیدم، هم از هابرماس پرسیدم و هم از کاستلز که ایران اومده بودن، گفتم تو ایران چی رو خیلی بیشتر مهم دیدی یا بیشتر به چشمتون خورد؟ هر دوشون حضور زنان رو گفتن. یعنی با وجودی که سال اومدنشون هم فرق میکرد، این که زنها تو ایران خیلی خیلی به اصطلاح حضور دارن. خب ببینید حضور فعال زنان، اون وقت زنان جوان میبینید که دیگه خیلی مسائل جامعه شناسانه در درون خودشون رخ میده، در جامعه رخ میده، مسئله ازدواج هست، مسئله اشتغال هست، مسئله استقلال اقتصادی هست و نظایر اینها. نتیجه که میخوام بگیرم این هستش که در واقع ما یک طرف دستخوش تغییرات پردامنه داریم برای گفتگو و طرف دیگری که نیازمند این هستش که این تغییر رو درک بکنه. یعنی اگر نسل گذشته درک بکنه که در شرایط گذشته نیست، در شرایط متفاوت هست، به نظر من این گفتگو ممکنه. یعنی در واقع اون به اصطلاح لازمه‌ای که شما گفتید، مهمترین لازمه‌اش درک این تفاوته که به رسمیت شناخته بشه که این نسل آمده و این نسل متفاوته و دنبال حق‌هایی هست، دنبال که دیگه به اصطلاح از این منظر باید بپذیریم. اون وقت اگر این رو پذیرفتیم طبیعتاً باید دنبال به اصطلاح پیدا کردن مهارت‌ها و سازوکارها و شکل‌گیری نهادهای گفتگویی باشیم. این نهادها هم باز فرق میکنه، نهادها هم در صورتبندی جدیدش، یعنی در صورتبندی شبکه‌ایش وجود داره و مجازیش هم در صورتبندی واقعیش وجود داره. مسئله محور باید باشه و در واقع بتونه بر سر مسئله مشترکی توافق کنه برای گفتگو. اگه فرصتی بود بعداً من به اون مسئله خواهم پرداخت.
خیلی متشکرم دکتر، بیانات خیلی خوبی اشاره فرمودید و این پذیرش دیگری خیلی اهمیت داره تو گفتگو. آیا نسل قدیم یا نسل گذشته گرا به عبارت در واقع تعبیر می چقدر میتونه این نسل حال محور یا آینده گرا رو در واقع بپذیره و تجمیع این عبارت یا همگرایی این دو تا منوط به پذیرش اون دیگری هست و درک نیازها و انتظارات و در واقع خواستایی که هر دو نسل به هم دیگه داره. خیلی متشکرم. ما حتما پرس و پاسخی رو خواهیم داشت. دوستان اگه سوالاتی دارند در انتهای جلسه من فرصت برشون مقتنم هست. چون آقای دکتر جبار رحمانی ساعت 12 دانشگاه تهران باشن، من اگه اجازه بدید ایشون صحبتشون رو بفرمایید.
با اول میگفتید
حرفی
رو به دوازده آدم فلان هست
بفرمایید.
من خواهش میکنم که این آقای دکتر جبار رحمانی که مردم شناسی خوندن، آقای دکتر رحمانی و روی انسان شناسی نسل‌ها کار کردن، اگه شما نکنم